بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره شبهات شیخ و شبه و امام و تشکیک فخر رازی بحث می کردیم. 11 تا شبهه را طرح کردیم و شکر خدا جوابشو گفتیم. شبهه 12 می گوید درباره آیه ولایت انما ولیکم الله تا به آنجا که می فرماید ایتاء زکات وقتی صورت گرفته است که آقا امیرالمؤمنین در حال رکوع بوده. شبهه ایشان این است که علی ابن ابی طالب در حال نماز مستغرق القلب است، غرق در عبودیت است. چطور می شود که در اینی که ذوب شده در عبادت و صلات و نماز عمل دیگری را انجام بدهد؟ به سائل انگشتر عطا کند. این اشکالیست که این شیخ شبهه و امام تشکیک گفته است. اما جواب، اولا معنای مستغرق القلب در عبادت رو خوب دقت کنیم. کسی که غرق عبادت هست به این معنا خواهد بود که از تمامی تمایلات و مطالبات جسمانی و تعلقات مادی قطع می کند و می برد. این معنای مستغرق در عبادت است. و اما هر چیزی که عبادت و عبودیت باشد جزء برنامه عبادی و داخل محدوده است، از استغراق قلب بیرون نخواهد شد. بنابراین در حال نماز که امیرالمؤمنین علیه السلام به فقیر مستمند اعطاء مال می کنند یک نوع عبادت است. معنای غرق در عبادت چه بود؟ یعنی جز عمل عبادی به چیزی دیگری ارتباط نداشته باشد. شیخ زمخشری دیروز گفتی که چه گفت؟ گفت اعطاء زکات در حال رکوع می تواند درسی باشد که بیان کند تجیه مؤمنین این است که تفقد در تفقد فقها رو در هیچ شرایطی به تأخیر نیندازد، حتی در حال نماز. برابر این اشکال مستغرق القلب بودن در حال نماز به طور کامل رفع شد.
در این مرحله استقرار که میگه من دفعه شما این بود که هر چیزی که از یاد خدا غافل بکنن، اگر غافل کرد دیگه این مستقرق نشده. در حال این که اینطوری نمیده که این از یاد خدا غافل بکنه، مگه چنان قدر در عبادت بود که اصلا حواسش به غیر کسانی که در اونجا بود اصلا
از طرفداری شما از این اشکال سپاسگزار. کل قضیه چه بود؟ سؤال قرآن اما سائل فلا تنهر، طبق قرآن یک عمل عبادی انجام داده و خارج از محدوده عبادت که نباشد، منافی با توجه و خضوع ندارد. خضوع و توجه به خدا یعنی خرق عبادت، مشغول عبادت، کار عبادی را انجام دادن. و چیزی که خارج از محدوده عبادت باشد چه میشد؟ اون منافی با استغراق خلق. این مطلب واضحه. و اما مطلب این دیگه جای بحث درش نیست.
من
این مطلب زیاد دارم عقب میافتم.
نسبتی با فخر رازی ما نداریم، ولی اونا میگن چطور حضرت امیر موقع نماز تیر از پاش کشیدن به اشاره امام حسین علیه السلام حادیش نشد.
اما اونجا اون مسئله ای جداست. اون مسئله کشیدن تیر از پاش
تو عبادت،
چون پا از پاش تیر میکشید اون برای حضرت علی عبادت نبود، اون شکنجه مادی بود، رنج جسمانی بود. رنج جسمانی
استاد در حساب کن که شما
ببینید بازم پوشنم یه بار دیگه میام. اگر یه گوشه بردید دیگه اگر یه بار گوشه بردید بعد نظر حضرت عباس به حضور شما پسر خوب من، اون که تیر رو از پاش میکشد علم جسمانیست، متعلق به جسم، آنچه مربوط به جسم و مادیات باشد به برد غرق عبادت و هر آنچه که عبادت و عبودیت داخل محدوده عبادت است. سؤال فقیر موضوع برای آیه قرآن اما سائل فلا تنهر، توجه به این سؤال مدلول آیه قرآن جزء عبادت است، مطلوب شرعی است. هر چیزی که مطلوب شرعی و در محدوده عبادت باشد با استغراق قلب منافات که هیچ همخوانی و همسنخی دارد. تمام. سوال بعدی،
سوال اطراف سوالش هست که این فعل امیرالمومنین علیه السلام با خضوع منافات بشه باشه فعلی شما دیدید رو که در صورتی صرف میکنه که مقام اون شخص با افراد دنیوی و خیلی پایین باشه طور کلی، ولی با توجه مقام امیرالمومنین و اون شایستگی که همه به فضیلتش اذعان داشتند این فعل منافاتی با مقام خضوع نمیتونه داشته باشه که در حال رکوع زکات را هم به صلاح بده. و جواب بدید شما که در حال عبادت
بله شما آن از ظاهر از بنده حمایت کرد، تشکر. به حضور شما جواب بعدی اشکال شبهه بعدی، شبهه بعدی این است که میگد مولا امیر المؤمنین فقیر بود. مشهور اینه که از نظر مالیات در ضعف بود، زکات براش واجب نمیشد، چیزی نداشت. چطور میشد که بگیم اعطای زکات کرده است در حال نماز؟ جوابشو قبلا گفتیم. یک، زکات واجب و مستحبه. دو، زکات به معنای اعطاء مال برای مستمند. سه، امیر المؤمنین میتوند در حال تنگ دستی کمک کند که از انفاق میگذارد میشود ایثار. بله، این مطالبه که گفتیم. یه چیزی رو هم اضافه کنید و آن این است که صلات رو در روایات خود ابناء سنت خوندیم که این رکوع و این نماز امیر المؤمنین نماز تطوع بوده، تطوع که دیگه آزاده. و بعد هم جواب هر دوی این اشکال که اون تطوع میتونه باشه، نکته بعدی و مکملم این است که اگر این اشکال رو شمای فخر رازی در نظر بگیرید، قرآن اینجوری گفته: ایتاء زکات در حال رکوع. دهن کجی به آیه قرآن می شود، ایتاء زکات فی حال رکوع، نص قرآن دیگه. پس این مقدار عمل فقها میگن طبق این آیه مخل و نماز نیست.
از ظاهر جنبه
بله، گفتم چند تا تناقض حالا گرفتیم، بازم اجازه بدید. جواب شبهه 12-13 این 14. شبهه 14 این است که میگن روافض میگوین علی ابی طالب برای امامت خودش به حدیث خدیر به آیه مباهله و فضائل خودش استناد کرده که من امامم، آیه مباهله، آیه خدیر و داستان بده و فضائل دیگر. اما در نقل نیامده است که علی ابن ابی طالب برای امامت خودش به این آیه استناد کرده باشد. بچه میگن میگن که علی ابن ابی طالب عرف به تفسیر القرآن من ها اولاء الروافض. خود علی که اعلم و عرف، اگر این آیه دلالت داشت خودش استناد میکرد. این عدم استناد میگه یوجب القطع، قطع ایشان دیگه، به سقوط قول ها اولاء الروافض رحمهم الله. رحمه الله رو به قصد میدونه سریع میمیزه کتاب هم چاپ میکنه، روافض با لب چاپ میشه.
به سقوط چی؟
سقوط قول ها اولاء روافض، کتاب تفسیر کبیر جلد 12 صفحه 29. خب جواب این استدلال را که بلدید و بسیار آشکار، اولا توی فقه تطبع کافی که در منابع شیعی ندارید و برید مطالعه کنید ببینید که مولا چقدر استدلال هایی کرده است، از جمله نهج البلاغه و خطبه شقشقیه و بعد هم هم در این آیه دیدید که از شیخ طوسی نقل کردیم که از امام صادق و امام باقر علیه السلام الله نقل رسیده است که این آیه دلالت دارد به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. این اشکال هم الحمدلله بسیار به خوبی کامل کامل پاک و تصفیه شد.
از دو از نرد این روایت هم نرد کردن؟
بله بله روایت
کردن
و دلیل شبهه
15
این شبهه 15 رو خوب گوش بدید، خیلی عجیبه. شبهه 15 میگوید که اکثر مفسرین بر اینند که این آیه درباره علی بن ابی طالب نیست. این شبهه رو شما گوش بدید، این شبهه نیست. چه چیه؟ احسنتم، کذب محض، کذب محض. دلیل اولا در بحث ما از حدود 14 تفسیر معتبر ابناء عامه نقل کردیم که گفتند این آیه درباره علی ابن ابی طالب آمده است. دو کتاب شواهد و تنزیل مؤلفش معروف می‌دانید، حاکم حسکانی که میگه شواهد و تنزیل فی آیات نازلت فی شأن آل الغیب. اول خود حاکم میگن این آیه درباره علی ابن ابی طالب و ولایتش و امامتش نازل شده. کتاب شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 246 بعد این جمله رو اضافه میکنند، میفرمایند لا خلاف بین المفسرین درباره اینکه این آیه نسبت به ولایت علی بن ابی طالب هست. لا خلاف بین المفسرین. چه میگفت وقت؟ اکثر مفسرین اینجوری نگفت، از خودش دلیل. خب نکته سوم، کتاب الکشف و البیان تفسیر سعدی، تفسیر سعدی جلد 4 صفحه 81 در حامش میگه تحقق اجماع المسلمین برای این که این آیه درباره علی ابن ابی طالب آمده است. نکته 4 تفسیر روح المعانی از آدم متأثری مثل آلوسی جلد 6 صفحه 55 این عبارت میگه غالب الاخبار على انها نزلت لعلی ابن ابی طالب. بنابراین با این روشنی و این وضوح میگن اکثر مفسرین نمیگن که این آیه درباره علی بن ابی طالب. این 4 تا نکته رو به عنوان شاهد زنده یادآور شدیم تا کذب ایشان هیچ ابهامی دیگه نداشته باشد. مورد 16 که باز هم از موارد مهمی است. این رو هم خوب دقت کنیم که تقریبا آخره دیگه. میگن شبهه 16 میگن معنای ولی در باره پروردگار قطعا ناصر و نصرت است. چرا؟ دلیلش چیه؟ چرا؟ برای اینکه ولی در باره خدا یا اولا و احق بودن خدا نسبت به انفس و اموال یک امر مسلم است. یعنی معنای احق و اولای به تصرف نسبت به ولی در باره خدا یک امر قطعی و خوشنده، نیازی به بیان ندارد. این مطلب که ولی در باره خدا به معنای اولا و احق هست مطلب مسلم و روشن است، نیازی به ذکر ندارد. اینجا که ولی را در باره خداوند قرآن به کار می‌برند، گویا از مؤمنین تفقد می‌کنه، مورد محبت و نوازش قرار میده. میگه خدا به شما محبت دارد، دل از دست ندهید. این معنا پیدا می‌کنه. اینجوری که شد ولی در رسول انما ولی و کمالا و رسول و ولدین آمانون حتف است به اون ولیه که در باره خدا به کار رفته. پس همه با هم به معنای به احناسه و محب. این معنی شد ایشو بیشد شاید کاملتر از اون که خودش گفته است برای شما شرط. این شبهه که گرفتیم به خط کنیم جواب این شبهه را دقیق توجه کنیم. اما جواب شبهه یک، خود این مطلب که ایشون می فرماید ولی به معنای خب اولا به تصرف در باره خدا یک امر قطعی است و مسلم، خود این بیان اقرار ضمنی بر این است که ولی احسن که ولی در باره خدا به معنای احق و اولاست. چرا؟ چون معنای قطعی فقط با استعمال لفظ کارش تمامه، حالت منتظره دیگه نداره. تا بگد ولی یعنی احق و اولا که مقصود ماست. معنی شد؟ و دو این شماره یک بود. دو جواب را عددش کنیم. یک این بود، دو گفته بودیم در بحث های قبلی که ولی در حقیقت با تتبع در موارد و دقت در لغت‌نامه ها و استعمالات نشون میدن که دارای دو درجه است. ولی به معنای کامل، ولی درجه دو به معنای ناصر. گفتیم که ولی به معنای کامل که احق و اولا به تصرف هست، ناصر هم
هست.
است. چرا؟ چون ولی حق زماندار ظالم که نیست، ولی حق که اولا و حق ناصر قطعاً هست. و برای این مطلب که اونجا گفته بودیم مطلب روشن می شود که در صورتی که شما ادعا کنید که نصرت از اینجا در میاد، معنای اولا و احق در کلمه ولی که برای خدا به کار رفته قطعا وجود دارد. سه، بعد از که این مطلب رو گفتیم، یک دونه مناسبت اتصافی را هم رعایت کنیم. به وجدان معرفتی و علمیتون مراجعه کنیم بدون تردید، فقط با تصور تصدیق میکنیم که ولی که مناسب است استعمالش برا خدا، اون ولی است که به معنای کامل باشد. اینو مناسب، اینو وجدان آدم، چه وجدان؟ وجدان دینی، معرفتی، علمی، شهادت میدهد. چهار، از لحاظ معایر اصولی اطلاق انصراف دارد به فرد اکمل، ولی به معنای احق و در ضمنش ناصر معنای کامل. اینجا اطلاق آمده انما ولیکم الله، اطلاق انصراف دارد. پنجم، نکته پنجم دقیق و نکته است علی تحقیق. تحقیق این است که ولی در قرآن درباره خدا به معنای ناصر به کار نرفته. چرا؟ برای اینکه هر کجا در آیه قرآن که مراجعه کنیم که مقصود نصرت و ناصریت خدا باشد، در کنار ولی کلمه نصیر اضافه شده. اگر ولی به معنای نصیر در باره خدا به کار می رفت، ذکر کلمه نصیر چه بود؟ خیلی نکته دارید. لذا کامل کنم. لذا این تا کامل نشده اجازه بدید که خیلی داره. لذا در قرآن مراجعه میکنیم هفت مورد آمده است ولی و نصیر. تا مورد اول به حضور شما آیه 107 سوره بقره، خداوند می‌فرماید الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اگر ولی به معنای نصیر بود که در این آیه مخصوصا روی نصرت ذکر شده است، کلمه نصیر لغو بود، خود ولی به معنای نصیر می اومد. این یک مورد رو به عنوان نمونه گفتم. هفت مورد ولی و نصیر تکرار شده. این تکرار با این خصوصیت به وضوح نشون میدهد که ولی به معنای نصیر درباره خدا در قرآن اطلاع
نشد
و در همین قرآن کریم به حضور شما کلمه ولیان ولیان 5 بار تکرار شده است با کلمه نصیرن. یک موردش رو به عنوان نمونه بگم، سوره نساء آیه 45 والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ببینید نشون هم میدهد که این نصیر با این ولی معناش دوتا است. چراشون خود جمله کامل تکرار شده، عطف تفسیری هم معنا ندارد. برای این از این آیات قرآن به وضوح استفاده میشود که ولی در قرآن به معنای نصیر نیامده. آیه 75 از همین سوره نساء را هم بخونید که یک معنای معرفتی و عرفانی هم دارد که خداوند در این آیه فرموده است ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها. از یکی از معانیش قریه ظالم نفس خود آدم. واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. خیلی واضحه که ولی به معنای نصیر درباره خدا در قرآن به کار نرفته است. بنابراین ثابت شد که اون ولیه که اونجا آمده در کنار اون نصیر منظور از اون ولی حق و اولاست. لذا جایی که نتیجه چه میگیم؟ لذا جایی که در آیه ناصریت خدا منظور آیه نیست ولی بدون نصیر ذکر میشود. کجا؟ انما ولیکم الله که بدون نصیر آمده میشود حق و اولا به تصرف. البته در ضمنش نصرت و ناصریت مندرج است. اونگهی رسول ولایت رسول و ولایت امیر المؤمنین هم عطف به این ولی و ولایت است و مطلب کامل می شود و نتیجه حاصل. آخرین شبهه را بگم و مطلب را جمعش کنم انشاءالله. فقط سریع وقت خیلی
کنم توجه به جوابی شموزاریش و جوابی علمان بودن یکی از معنای مطابقیش همون قولا به تصرف و احق بودن هست ولی مطلب التزامیش مصرد و محبت میشه. اونجا در جایی که من ولی این بلا نصیب اومده اونجا هم میشه بگیم که این ولی هم معنای حق و تصرف در شما میده هم محب و ناصر. منتها خداوند ولی همه مردم و همه عباد هست. منتها کسی که به دستورات و لوازم بندگی ملتزم نشه خداوند نصیر او نمیتونه باشه ولی ولی اون هست. یعنی اهل تصرف در اینجا سر میکنه ولی معنی نصرت رو تحقیق کنه که دیگه خداوند نصیر میشه. و اونجایی که نصیر رو هم میاره ولی هم میاره درسته که اینجا میشه گفت هم اهل تصرف داره ولی خواهدی از این مردم مطابق میشه هم معنای محب و ناصر درش هست. منتها از باب تاکید خداوند دوباره واژه نصیر رو هم میاره و این به اون معنی نیست اینجا ولی فقط معنای عهد و تصرف باشه، معنای محب و نصرت توش خواهی نداشه.
بله بسیار فرمایشات شما رو گوش دادیم با حوصله. البته به حضور شما تاکید به هیچ وجه اینجا معنا نداره. یک جمله و تاکید از خود سیاقت نداره. دارد و تأکید با فاصله میاد و در صورتی که تأکید معنای دیگری داشته باشد منتها به خاطر این که مورد نیاز به تأکید داشته باشد یه در تأکید نیاز باشد اقتضای مورد که نیست بیان خداست دو بدون فاصله باشد و سه برای طرف منکر یا در معرض انکار هیچ کدوم شرایط اینا درباره این شرایط و ویژگی ها درباره این ساختار آیه اصلا وجود ندارد. مسئله به نام تأکید از لحاظ معایر بلاغی به هیچ وجه راه ندارد. همونطوری که شما در مرحله اول فرمودید اولا و احد بودن معنای مطابق و انتظاری نداریم. معنای فهمی جواب طایفه درست شما خیلی جواب متطابقی هست اما حقیقت این است دلالت متطابقی و تضمانی نیست. دلالت معنای کامل و معنای محدود. معنای کامل همون دلالت احد و اولا که شد اون ناصریت را میگیرن. التزامی اینه که خارج از دلالت لفظ با یک قرینه عقلی استنباط بشه. اینجا اصلا در لغت آمده که این دو تومن را به کار رفته. اون کسی که مطالعه کرده که دارش را دیده ایدم لهو قسط و منستان و لهو خیر و نشان منطال مخته اجر واحد و لنصیب اجران و شما هم شکر الله و مصالی کن که مطالعه کرده. جواب آخر شبهه آخر آخرین شبهه که جانش رو تمام این شبهه ها تو که گفت آخرش گفت که اگر ولی بگیم که علی ابن ابی طالبه در صورتی ولایت و امامتش ثابت می شود که به معنای احق و اولا باشد. این دیگه آخره که خودشان نتونسته از نظر وجدانی هرچه دست و پا بزند خانه بکنه آخرش آمد و گفت ولایت در باره علی اگر به معنای احقیت باشد امامت رو اثبات میکنه.
این شبهه که تکرار میشه
در ضمن شبهات هم اشاره شد و جوابش رو هم دادیم گفتیم آخرین جواب عطف به ولایت الله هست ولی که در باره خدا در قرآن به کار رفته فقط به معنای کامل آن است مناسبت اطلاق و تطور. در نتیجه این آیه دلالتش بر ولایت امیر المؤمنین که همونطوری که ولی خداست در مرحله اعتقاد و معنا و مبدأ در مرحله اجرا رسول الله در مرحله استمرار علی و ائمه معصومین سلام الله تعالی علیهم اجمعین امروز روز بنا به یک نقل روز ولادت رسول الله اعظم است روز دوازدهم. ما هم روایتی داریم درباره ولادت حضرت رسول آیه قرآن می فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اگر بالاترین وصفی را در باره پیامبر اکرم بخواهید اعلام کنید همین آیه قرآن و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یه جور جوابش از شبهه وهابیت هم هست. وهابیت چه میگن؟ میگن که توسل به پیامبر درست نیست اما توسل به رحمت خدا درست. از تقیید و به رحمت اتوسل تسلده کرد به رحمت کرد.
این درسته.
و اما اگر بیم اتسلده کرد به نبیه درست نیست. اما رحمتش درسته. دیگه غافل و جاهل. ما جوابش رو راحت پیدا کردیم. میگیم اشکال نداره. شما توسل و به رحمت قبول داریم.
آره
این کلی. اما در این تطبیق خدا در قرآن میگه ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین. پیامبر خودش رحمت، توسل به رحمت یعنی به رسول الله اعظم، برای شادی روح رسول الله اعظم صلوات